بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اکتساب به کار برده میشه. گفتیم اونی که مکتسب است اکتساب میشود به غیرش. این مکتسب یا تصور است یا تصدیق. پس مکتسب یا مکتسب تصوری است یا مکتسب تصدیقی است. غیر مکتسب هم یا غیر مکتسب تصوری است یا غیر مکتسب تصدیقی است. مرحوم خواجه می‌فرماید که اون تصورات مکتسب که اکتساب میشوند به غیره، اونایی که کاسبشون هستند به اون کاسب میگیم حدون، یا چیزی که شبیه به حد است. اگر یه وقت تعریف شما اون معرفی که به کار بردید تعریف به ذاتیات باشد، ازش تعبیر میکنیم به حدون، و اگر تعریفی که به کار میبرید به ذاتیات نباشد بهش میگیم شبه حد. حالا این شبه حد اینجاها مرحوم علامه دو قسمش کرده، گفته شبه حد یکی رسم است که تعریفش به ذاتیات نباشد، و دومی هم تعریف به مثال است. پس به طور کلی اون چیزی که اون معلومات تصوری که ما را به مجهول تصوری میرسانه، به اون معلوم تصوری، اون معلومات تصوری که موصل هستن، اونها میگیم معرف. حالا این معرف یا حد است یا رسم است یا مثال. حد اونی است که تعریف به ذاتیات باشد، رسم آن است که تعریف به ذاتیات نباشد، مثال اون است که تعریف به تشبیه باشه. اگه تعریف به تشبیه باشه ازش تعبیر کنیم به تعریف به مثال. حالا تعریف‌های دیگه هم ممکنه باشه، مثلا تو کتاب‌های بعدی مثل حتی مرحوم مظفر و اینها، خب تعابیر دیگه هم اومده. اونی که تعریف به حد و رسم نباشه اونا دیگه تعریفات مختلفی ازش تعبیر می‌کنیم، گاهی به تشبیه هست، گاهی به ذکر مصادیق، به حالت‌های مختلفی هست. پس اون تصورات موصل به تصور مجهول را بهش میگیم معرف. این معرف یا حد است یا رسم است یا مثال. به اون تصدیقات موصل به تصدیق مجهول میگیم حجت یا تمثیل، بهش میگیم استدلال، و این استدلال بر سه قسم است: یا قیاس است، یا تمثیل است، یا استقراء است. این قیاس اگر از مقدمات یقینی تشکیل شده باشد بهش میگیم برهان، اگر از غیر مقدمات یقینی تشکیل شده باشد یا اصلا قیاس نباشد بهش میگیم غیر برهان. از غیر برهان آن است که یا قیاس نباشه، یا اگر قیاس است مقدماتش مقدمات یقینی نباشد. مرحوم خواجه تمام این اقسام استدلال غیر برهان را با تعبیر یشبهه عبرده است. گفته اون تصدیقات معلومی که ما را به تصدیق مجهول میرساند یا برهان است یا شبیه برهان. شبیه برهان یا تمثیل و استقرا، یا قیاسی که مقدمات تشکیل دهندش از یقینیات نباشد، از امور دیگری باشد که میشه خطابه و جدل و امثال این چیزها. پس علم یا مکتسب است یا غیر مکتسب. مکتسب اکتساب می شود به غیره، به اون غیرش. اگر اکتساب بکند تصور مجهول را بهش میگیم معرف، اگر اکتساب بکند یک تصدیق مجهول را بهش میگیم استدلال یا حجت. این استدلال یا حجت بر چند قسم است؟ یک قسمش برهان است، ما بقیشون هم که غیر برهان هستند. القول الشارح والحجه، عبارتی که تو این چاپ به متن اضافه شده. قال و ما یکتسب به تصور فحد، اونی که باهاش تصور اکتساب می شود اینو بهش میگیم حد، او ما یشبه الحد، یا اون چیزی که شبیه به حد است. خب چرا در اینجاها مرحوم خواجه گفتن اون چه که باهاش، اون چه که مکتسبه، مکتسب تصوره، چرا یه دفعه گفت حدون؟ خب میگفت معرف است، بعد معرف بر چند قسم است، چرا یه دفعه رفت روی حد؟ خب علتش این است که چون کتاب کتاب البرهان است و در کتاب البرهان غرض از تعریف، تعریف به ذاتیات است. کتاب برهان دو بخش داره، یه بخشش مباحث استدلال برهانیه، یه بخشش هم بخش حد است. خود کتاب هم گفتن البرهان والحد. تو کتاب برهان هر دوتا رو بحث میکردن، مثلا برهان شیخ 4 مقاله داره، مقاله 4مش در حد است، 3 تا مقاله اولش در مباحث برهانه، مقاله 4مش در حد است. پس قدما مباحث تعریف به حد را در کتاب البرهان می آوردند. ایشون به اعتبار اینکه الان در کتاب البرهان هست، گفته که اونی که اکتساب می کند تصور را بهش میگیم حد، چون حد مورد نظرش بوده، یا اون چه که شبیه به حد است، رسم و مثال و امثال این حرفا. و ما یکتسب و به تصدیق، و اون چه که با او تصدیق اکتساب میشود، فبرهانون، باز به جای این که بگه فاستدلالون فحجتون، یه دفعه رفته روی برهان، باز به خاطر اینکه برهان مورد نظرش بوده. او ما یشبهو اقولو لما بین ان کل واحد من التصور و التصدیق ینقسم الى بدیهی و کسبی و کان الکسبی من کل منهما انما یکتسب من غیره، کسبی از هر کدام از تصور و تصدیق اکتساب می شود از غیر خودش، از غیر کسبی، من غیر کسبی، و کان الکسبی و یکتسب من غیر کسبی. چرا؟ لاستحالت کون الکاسب الذی هو علتون فی المعرفه نفس المعلول المکتسب، این نفس خبر کونه، الکاسب هم اسمشه، به خاطر استحاله بودن کاسب، کاسبی که علت معرفت میخواد بشه، اون محال است که خود معلول مکتسب باشه، این در صورتی است که دور بخواد باشه، و اگر بخواد تسلسل باشه خب باید بگیم که به خاطر اینکه محال است به هیچ جا خاتمه پیدا نکند، به غیر کسبی خاتمه پیدا نکند. پس کان الکسبی و من کل منهما انما یکتسب و من غیر کسبی. چرا یکتسب و من غیر کسبی؟ چون اگر مکتسب از غیر کسبی نباشد، یا دور پیش میاد یا تسلسل. حالت دورش رو مرحوم علامه تو این عبارت آوردن، حالت تسلسلش رو دیگه نیاوردن. لاستحالت کون الکاسبه الذی هو علت فی المعرفه نفس المعلول المکتسب. پس چون کسبی از غیر کسبی حاصل میشه، ذکر کاسب کل واحد منهما، ذکر کرد کاسب هر کدام از این تصور و تصدیق را. فکاسب التصور یسمى قولا شارحا و هو ينقسم الى الحد، به تصور کاسب معرف میگن، قول شارح هم میگن، اما بهش میگن قول برای این که ترکیبی از دو تا لفظ باشد، ازش میگن قول. هر جا که ترکیب از دو لفظ باشد ازش تعبیر میکنن به قول. پس قول خودش مؤلف از چند لفظ است. حالا این قول اگر مؤلف از تصورات باشد بهش میگن قول شارح، اگر این قول مؤلف از قضایایی باشد که اگر مورد تصدیق قرار گرفت نتیجهش هم مورد تصدیق قرار میگیرد، به این قول میگن قیاس. پس قول که ترکیب چند لفظ است بر دو قسمه، یا ترکیب چند لفظ دال بر تصور است یا ترکیب چند لفظ دال بر تصدیق است. به اولی میگن قول شارح، به دومی میگن قیاس. یه اصطلاح قول جازم هم داریم توی اصطلاحات منطقی. قول جازم به اون چند تصوری گفته میشود که همراه با اذعان باشد، ازش تعبیر میکنن به قول جازم. پس قول، یه قول شارح داریم، یه قول جازم داریم، یه قیاس داریم که قیاس هم قولون، در تعریف قیاس گفت قولون مؤلفون. قول شارح در مقابل قول جازم و قیاس است. قول شارح یعنی حیوان و ناطقون. حیوان و ناطقون توش اسناد نیست، برخلاف مثلا زید کاتب است که اینجا هم باز قولون، لکن قولون که توش چی؟ جزم هست، توش تصدیق هست. پس تألیف چند لفظ اینا بر دو قسم است، یا چند لفظی است که توش نسبت هست بهش میگیم قول جازم، یا چند لفظی که توش تصدیق نیست بهش میگیم قول شارح. فکاسب و تصوره یسما قولن شارحن، بهش میگن شارح چون شرح میدهد تصور را. و هو ینقسم الى الحد و هو المؤلف من الذاتیات، مؤلف از ذاتیات باشد. و الى الرسم و هو المؤلف من العرضیات، مؤلف از عرضیات. اینا دیگه با تسامح داره مطرح میشه، چون اینا رو تو خود برهان شفا هم مفصل بحث کرده، تو کتابهای منطقی دیگه هم اومده. مثلا رسم به چی بگیم؟ خب یا حد به چی بگیم؟ شیخ تو برهان شفا میگه حد فقط اونی است که از فقط اونی است که مشتمل بر جمیع ذاتیات باشه. اگر مشتمل بر جمیع ذاتیات نبود دیگه بهش حد نمیگیم. خب اگر مشتمل بر جمیع ذاتیات باشه بهش میگیم حد، نباشد بهش حد نمیگیم. خب در صورتی که الان توی بحث ها میگیم حد اونی است که اون ما به تمایزش به ذاتی باشد، یعنی به فصل باشد، بهش میگیم حد. حالا اگر جنس قریب هم توش اومد بهش میگیم حد تام، اگر جنس قریب توش نبود بهش میگیم حد ناقص، و اگر ما به تمایزش عرضی خاصه باشه بهش میگیم رسم. حالا چه بخواد در کنار جنس باشه، یعنی ذاتی هم توش باشه یا ذاتی هم توش نباشه، فقط مثلا بگید الانسانو ضاحکن، الانسانو ضاحکن هم که بگید به تنهایی بهش میگیم رسم. اگه بگید الانسان و حیوان اون ضاحک، باز بهش میگیم رسم. یعنی ملاک حد و رسم بودن در کتابهای منطقی متأخر ملاکش این است که ما به تمایز فصل است یا عرضی است. اگه ما به تمایز فصل باشد بهش میگن حد، عرضی باشد میشه رسم. اون وقت اونی که ما به تمایز ذاتیات است یا جمعی ذاتیات است یا نیست. اگه جمعی ذاتیات باشد میشه حد تام، نباشد میشه حد ناقص. اون وقت این رسم هم بر دو قسم است، یا رسم تام است یا رسم ناقص. اون رسمی که ما به تمایز به عرضی است در کنار جنس قریب باشد میشه رسم تام، اونی که در کنار جنس قریب نباشد میشه رسم ناقص. خب این تقسیم بندی تو کتابهای برهان همچین پذیرفته شده نیست، اینجور نیست که کاملا با همین دستبندی مشخص تو کتاب‌های برهان هم مورد پذیرش قرار بگیره. شیخ رسمن میگه هرچه که حد، هرچه که مشتمل بر جمعی ذاتیات نباشد فلیس به حد، مثلا حد نیست. پس این تعریفاتی که در اینجا اومده است را باید با تسامح ازش بگذاریم تا برسیم انشاءالله به اون بحث حد که جلوتر انشاءالله داریمش، بحث القول فی الحد انشاءالله. و الى الرسمه و هو المؤلف من العرضیات، مؤلف من العرضیات او من القسمین، مؤلف از عرضیات باشد یا مؤلف از عرضیات و ذاتیات، یعنی اون عرضی خاصه رو داشته باشه جنس قریب هم داشته باشه، عرضی خاصه رو داشته باشه جنس بعید هم داشته باشه، عرضی داشته باشه، ذاتی هم داشته باشه. پس مؤلف از عرضیات باشد یا مؤلف از عرضی و ذاتی باشد. و الی المثال ینقسم الی الحد و الرسم و المثال و هو قول مؤلف لا من الذاتیات ولا من العرضیات. فایدهش چیه؟ این مثال یفید صورتا شبیهه بالمعرف، افاده می کند یه صورتی که شبیه به معرف است، که قولنا نسبت النفس الی البدن که نسبت الملک الی المدینه. نسبت نفس و بدن مثل نسبت ملک به بدین است. پس یه کسی میگه نسبت النفس الی البدن را تعریف کنید، ما میگیم که که نسبت الملک الی المدینه. این تعریف، تعریف به تشبیه است. و الاول هو المعرف الحقیقی لانه یفید معرفت حقیقت شی علا ما هو علی، برای این که افاده میکند معرفت حقیقت شی را بر همونی که هست، یعنی به جمعی ذاتیات همه شو برای ما منکشف میکند، به خلاف الباقین، به خلاف اون الباقین بقیه، حالا رسم باشد، مثال باشد، اقسام رسم باشد. فقوله او ما یشبهه یرید بهی الرسمه والمثاله، این که گفته یشبه الحد، اراده کرده است رسم و مثال را. و کاسب التصدیق یسمى حجتا، اینو بهش میگن حجت. و هو ینقسم الى القياس و الى الاستقراء و الى التمثيل، به قیاس و استقراء و تمثیل. خب این از جهت هیئتشه، از جهت مادهش هم تقسیم میشه به برهان و جدل و خطاب و شعر و مغالطه. این هم تقسیم هم هست دیگه. و اتفاقا بر اساس بیان مرحوم خواجه، واسه این تقسیم به حسب مواد را مرحوم علامه بیان میکرد، نه به حسب هیئت را. یعنی واسه میگفت مثلا حجه و هو ینقسم به مواد یقینی و مثلا مواد غیر یقینی، وقت به مواد یقینیش میگیم برهان، به مواد غیر یقینی چیزهای دیگه اطلاق میکنیم. پس ینقسم الی القیاس و الی الاستقراء و الی التمثیل، این تقسیم بندی به اعتبار هیئت است. به اعتبار ماده هم تقسیم میشه به پنج قسم که بهش میگیم صناعات خمس. والاول هو المفید للیقین، اولی مفید یقین است در انتاج، اما مفید یقین نیست در نتیجه، مگر اینکه مبادی هم یقینی باشد. پس یه انتاج یقینی داریم، یه نتیجه یقینی داریم. قیاس انتاجش یقینی است، اما نتیجهش معلوم نیست یقینی باشد، چون ممکنه موادی که توی این هیئت به کار بردیم مواد یقینی نباشه. اگر بخواد یقین، نتیجه یقینی باشد، باید هم انتاج یقینی باشه هم مبادی یقینی باشد. این جهان نتیجه میشه یقینی. پس وقتی که میگه قیاس مفید یقین است، یعنی انتاجش یقینی است. بلا اگر بخواد مفید نتیجه یقینی باشد، باید مبادی هم یقینی باشد. ول اول هو المفید للیقین ول باقیان شبیهان بالیقین، دو تا بقیه شبیه به یقین هستند. این به اعتبار اینکه برهان رو توی اینجاها این کلام به کار نبرده، مرجع ضمیر رو بهی رو به یقین زدیم. شبیهانه یا به برهان یا به این یقینی که خودش سابقا به کار برده. و الیه، الی این مطلبی که گفتیم، اشار به قولهی او ما یشبههو، او ما یشبههو با این عبارت تعبیر کرد به بقیه. به اعتبار هیئت، به اعتبار ماده هم بر پنج قسمه. و اینجا چون حرف از برهان زد، پس معلوم میشه که ناظر به هیئت نبوده. آره. این هم فراز بعدی. فراز بعد از معرف و حجت درباره یکی از جمله هایی است که از جناب ارسطو به ما رسیده. جناب ارسطو فرموده است که کل تعلیم و تعلمن فهو مسبوق به علم سابق. تعبیر خود ارسطو این است، فهو مسبوق به علم سابق. اینجا تعبیر کرده انما یکون به علم سابق. اصل این قاعده از جناب ارسطوئه. جناب شیخ این قاعده رو در برهان شفا مطرح کرده در فصل سوم مقاله اول، اونجاها رو تک تک این تعابیری که جناب ارسطو به کار برده بحث کرده. مثلا شاید یه 7-8 صفحه شیخ درباره همین جمله جناب ارسطو صحبت کرده، بعد بخش بخش کرده صحبتشو. اول کل تعلیم و تعلم صحبت کرده مفصل درباره اقسام تعلیم و تعلم که اینا بر چند قسم هستن، یکی یکی شروع کرده به صحبت کردن. بعد از اون دوباره شروع کرده به کل تعلیم و تعلم ذهنی. آیا این که گفته ذهنی، این قید ذهنی آیا دخالت داره تو مرادش یا دخالت ندارد، اینو شروع کرده بحث کردن مفصل. فبه علم سابقن، بعد شروع کرده درباره بحث سابقیت. سابقیت بر چند قسمت، یه سابقیت بالعلیت داریم که در اینجاها مرادش همین سابقیت بالعلیت هست و مفصل بحث کرده. حدود میگم شاید 10 صفحه شیخ درباره این بحث کرده و خیلی نکات کلیدی نسبت به اقسام تفکر و اقسام تعلیم و تعلم مطرح کرده. مرحوم خواجه اون بحث را در اینجاها در فقط به اصل جمله اشاره میکنه و مرحوم علامه هم توضیح مختصری درباره این قاعده ارائه میدن. بله، کل تعلیم المتعلم ذهنی فهو به علم قد سبق، یا فهو مسبوق به علم قد سبق. تعبیرش این شکلیه. حالا برهان شفا تعبیرش رو اگر میخوای عینش رو بنویسید، همونی که آدرس دادم، ببینید مقاله اولا فصل سوم، اونجاها بحث کرده مفصل. مرحوم خواجه، مرحوم علامه اینجاها عبارت را، این جمله را فقط شرحش میده و خلاصه مطالب را مطرح میکنه. مطلب اول این است که مرحوم علامه میفرماید اکتساب خروج شیء است، خروج نفس است، از بالقوه، از بالفعل. من میتوانم یه چیزی را یاد بگیرم، به کمک مقدماتی به اون چیز دست پیدا میکنم. من نمیدونستم که الف جیم است، به کمک الف با است، با جیم است، من از حالت جهل خارج میشم به چی؟ به حالت علم. خروج از حالت جهل به حالت علم، به این میگن کسب کردن یا اکتساب کردن. خب این حالت اکتساب را اگر به معلم نسبت بدید، به حیثیت فاعلی نسبت بدید، بهش میگید تعلیم، و اگر به حیثیت منفعل نسبتش بدید، بهش میگید تعلم. پس اکتساب یه نسبت به فاعلی دارد، یه نسبت به منفعل دارد. اسنادش به حالت فاعلی میشه تعلیم، اسنادش به حالت انفعالی میشه تعلم. مرحوم علامه میفرماید که پس اگر به جای کل تعلیم و تعلم میگفت کل اکتساب، اشاره داشت به چی؟ به همین تعلیم و تعلم. هر دوتا رو در بر میگرفت، به جای اینکه اینو بیاد تفکیکش بکند و دوتا حیثیت ها رو بیارد، اینو بر میداشت، یک کلمه اکتساب میذاشت جاش. پس اکتساب همون تعلیم و تعلم است به دو اعتبار. بعد مرحوم علامه فرماید اکتساب بر سه قسمه. یک، اکتساب فکری. اکتساب فکری معناش این است که شخص برای اکتساب پیدا کردن بره در خزینه ذهنیش بگرده معلومات رو مرتب بکنه تا به یک مجهول برسه. اینو بهش میگیم اکتساب فکری. از طریق ترتیب امور معلومه به اکتساب مجهول دست پیدا کند. این یک. دو، اکتساب حدسی. مرحوم علامه می فرماید اکتساب حدسی مثل همین اکتساب فکری است، از این جهت که به معلومات خودش مراجعه می کند و اونچه که می داند. اما تفاوتش این است که این ترتیب با یا با سرعت اتفاق می افته یا احتیاج به این که بره و بگرده حد وسط را پیدا بکنه نداره. دفعتا حد وسط حاصل میشه. بحث مفصلی را شیخ مطرح کرده در همین فصل، مفصل که تقریبا یه پاراگراف مطرح کرده شیخ درباره این که حدس دفعتا حاصل میشه یا نمیشه، یه بخشایی هم در حدسیات مطرح کرده در اقسام، در فصل چهارم در اقسام حدسیات، در اقسام مبادی یکیش هم حدسیات است، در اونجا هم باز مطالبی شیخ مطرح کرد. اجمالا مرحوم علامه میفرمایند که همین ترتیب اتفاق میفته، اما بدون زحمت کشیدن، بدون دنبال گشتن دفعتا حاصل میشود. بهش میگیم اکتساب حدسی از طریق ترتیب امور معلومه به طور دفعی و بدون تلاش ذهنی. این رو چون اکتساب حدسی، این هم قسم دوم از اکتساب. سه، اکتساب تفهیمی. اکتساب تفهیمی به اکتسابی گفته میشه که همین کار را معلم انجام بدهد، دیگری و این را به ما برسونه. این معلم بیاد بگه که این مطلبی که میخوام بگم مبتنی بر دو مقدمه است، اما مقدمه اول این است، اما مقدمه دوم این است، این دو تا مقدمه به کمک این حد وسط اثبات میکند این مطلب را. این اکتساب است، لکن اکتساب به تفهیم است. معلم اومده همون سیر اکتسابی رو برای شما چیکار کرده؟ القا کرده و تقریر کرده. اینو بهش میگیم تفهیمی. از ترتیب امور معلومه به وسیله شخصی غیر از اکتساب کننده که بهش میگیم معلم، به طوری که به اکتساب مجهول برسد، بهش میگیم تفهیمی. مرحوم علامه میفرماید که جناب ارسطو فرمود کل تعلیم و تعلم ذهنی. این کلمه ذهنی رو به کار برد، نگفت فکری، برای این که بگه فرق نمی کنه این تعلیم و تعلم اکتساب از قبیل فکری باشه یا حدسی باشه یا تفهیمی باشه، هر کدوم که میخواد باشه، به هر حال از طریق ترتیب امور معلومه باشه، از این طریق اگر باشه اون وقت این حکم رو میخوایم دربارش بگیم. این در مقابل قول بعضی هست که گفتن نگید ذهنی، بگید کل تعلیم و تعلم فکری. اونجا شیخ تو برهان شفا این مطلب رو یه بخشی از اون فصلش به این اختصاص پیدا کرده. بعضی گفتن بگید کل تعلیم و تعلم فکری فهو به علم قد سبق، به علم سابق. اونجا شیخ بحث کرده، گفته تعلیم و تعلم اقسامی دارد، فقط فکری تنها اینجوری نیست، تمام تعلیم و تعلم هایی که به ترتیب امور معلومه باشد اینا همشون اکتسابشون به علم قد سبق است. به یک علم چیه؟ سابق است. بعد اول یه علم سابق داشته باشی، بعد از طریق اون علم سابق به این برسی. اونجا شیخ این فصل رو که مطرح میکنه همه این حرفا رو زده تا بعد یه نتیجه بگیره. اینجا همه مطالب مطرح شده ولی اون نتیجه‌ای که اونجا شیخ میخواسته بگیره اینجا اصلا مطرح نکرده. اگر به همین اندازه باشه، به همین اندازه اگر باشه، خب چی مثلا چیز خاصی حاصل نمیشه. کل تعلیم و تعلیم فبه علم قد سبق میشه یه مطلب برای خودش، همین یه گزاره صحیح. همینی که شما سابقا هم گفتید مکتسب اگه تصوری باشد به چی؟ به اون حد، به معرف حاصل میشه. اگر هم تصدیقی باشد به چی حاصل میشه؟ به حجت حاصل میشه. این همین مطلبی که گفتید دیگه. این الان چه کار میخواد برای ما بکنه که بگید کل تعلیم و تعلم ذهنی فهو به علم سابق؟ اینو جناب ارسطو برای چی گفت؟ اونجا شیخ توی فصل ثالث مقاله اولا به تفصیل بحث میکنه، بعد آخر بحث به اینجا میرسه، میگه این معلومات سابق به منزله علت حصول این نتیجه هستن. پس معرف باید علیت داشته باشد در حصول اون معرف شما، باید حجت علیت داشته باشد در حصول اون نتیجه. این نکته رو میخواسته بگه. میگه اگر معرف شما را به نتیجه، به اون تعریف میرسد، به اون فهم مجهول میرساند، چون علت حصول است. حجت اگر شما را به تصدیق به نتیجه میرساند، چون علت تصدیق است. پس مقدمات، تصورات موسل، تصدیقات موسل علیت دارند نسبت به نتیجه، لذا تمام اکتسابها از طریق تصدیقاتی که علیت دارند، علیت در متن واقع داشته باشد یا نداشته باشد. اگر علیت در متن واقع داشته باشد میشه بهش میگیم برهان لم، اگر علیت در متن واقع نداشته باشد بهش میگیم برهان ان. این الان که بخواد علیت داشته باشد، به اعتبار اینکه علیت دارد باید سبقت داشته باشد در تعلم، یعنی اول باید مقدمات رو شما یاد گرفته باشید بعدن نتیجه رو یاد بگیرید. نمیشه نتیجه رو یاد گرفته باشید بعد مقدمات رو یاد بگیرید. پس اگر یه جایی یاد گرفتن نتیجه، اگر یاد گرفتن مقدمات اینا متوقف بر یاد گرفتن نتیجه باشد، محال است که اون مقدمات بتونه مقدمه اثبات مطلب باشد، چون مقدمات علت هستن و علت نمیتونه مؤخر از معلول خودش باشه. همون بحثای برهان رو همه را مترتب بر این فصل کرده. پس کل تعلیم و تعلم ذهنی فهو به علم قد سبق انما یکون به علم سابق. این گزاره را جناب ارسطو مطرح کرده تا بگه معرف و حجت علیت دارد نسبت به نتیجه، نسبت به معرف، و چون علیت دارد پس باید احکام علیت درباره او صادق باشد. سابقیت از احکام علیت است. تامه بودن، اگر بخواد علت معلول از این صادر بشه باید علت تامه باشه. پس مقدماتی که بخوان نتیجه را بدن باید علت تامه باشن در انتاج. معرف اگر بخواد تصور را به شما بده باید علت تامه باشد و سایر بحثای دیگه. پس بسیاری از این مباحثی که در کتاب البرهان مرحوم خواجه مطرح کرده و همچنین جناب شیخ به طور تفصیل مطرح کرده، همه اینها رو از این عبارت بیرون کشیده، اینو گفته، بعد تمام بحثا رو مترتب بر همین مطلب کرده. این هم یکی از قواعد مقدماتی بحث برهان و حد. قال فکل تعلیم و تعلم ذهنی انما یکون بعلم سابق. اقول الاکتساب اخراج الشیء من القوه، اعنی الجهل. قوه یعنی جهل، قوه علم را دارد. اخراج شیء است یعنی نفس انسانی از قوه علم که جهل باشه به فعلیت علمی که همون علم باشه. و هو یستدعی نسبتا الی الفاعل و هی التعلیم و نسبتا الی المنفعل و هی التعلم. فلأجل ذلك ذكرهم المصنف رحمه الله فمود كل تعلیم و تعلم اکتساب را مستندن به فاعل و منفعل مطرح کردن. ولو قال كل مكتسب لکان مغنیا عنهما، اگه میگفت هر مکتسبی، خب هر مکتسبی خب مکتسب دیگه تعلیم و تعلم توش هست دیگه، چون مکتسب به فاعل نسبت میشه تعلیم، به منفعل میشه تعلم. پس میگفت مکتسب، هر مکتسبی. احسنتم، یعنی در تعلیم و تعلم یه حیثیتی هست، یه بار معنایی هست که در مکتسب نیست. میخواد بگه این تعلیم و تعلم گاهی از جانب دیگری هست، بشونیم تفهیمی، گاهی از جانب خودش هست، خودش معلم خودش هست به این کیفیت که از معلوماتش در رسیدن مجهولاتش استفاده میکند. پس روی حیثیت تعلیم و تعلم نظر بوده. نه ببینید، ببینید خواجه قاعده‌ای که جناب ارسطو مطرح کرده را مطرح کرده. این قاعده را که چرا خواجه اینجور مطرح کرد؟ چون قاعده به این شکل بوده. چرا به این شکل مطرح شده؟ چون اینها حیثیت تعلیم و تعلم نظرشون بوده، یعنی اینها قابل چیز هست. حالا البته خیلی نکته مهمی نیست، نه خیلی نکته چیز اساسی هم نیست. کل مکتسب لکان مغنی عنهما و علم ان تعلیم و تعلم قد یکونان بالفکر و ان یحصل الحد الاوسط، به اینکه حد اوسط حاصل بشود. فی المقدمات و اجزاء تعریف فی القول شارح به تجشم کسب جدید و طلب سابق. تعلیم و تعلم گاهی به فکر است، به اینکه حد وسط در مقدمات و اجزای تعریف در قول شارح، با تجشم کسب یعنی زحمت تلاش، با تلاش یک کسب جدید و طلب سابق اینها به دست بیان. شما حرکت بکنی در معلومات، تلاش بکنی تا اجزای تعریف رو پیدا بکنی، حد وسط را در مقدمات پیدا بکنی، بعد به نتیجه برسید. این میشه فکری. و قد یکونان بالحدث به ان یحصل فی النفس ابتداءا من غیر طلب و تجشم کس به ان یحصل اینجا بس میگه به ان یحصل دیگه، یا به ان یحصل کسب جدید و طلب سابق. میگن نمیخوره آخه یحصلا، پس یحصلا باشه دیگه، یحصلا اگه باشه. بله، من یحصلا فی النفس ابتداءا به اینکه حاصل بشوند تعلیم و تعلم. یحصلا ضمیر تثنیهش درسته، به تعلیم و تعلم بزنیدش. خب اینا دوتا. بله، نه آخه یحصل فی النفس ابتداءا، یا احسنتم مقدمات و اجزای تعریف درسته. به ان یحصل، یحصل ضمیرش مذکره، ضمیرش مثناس، مثنا رو میشه مقدمات و اجزای تعریف. گفته یحصل حد اوسط، یحصل اجزای تعریف، دو تا بود دیگه. اینجا هم به ان یحصل یکیش حد اوسط، دومیش اجزای تعریف. به ان یحصل فی النفس ابتداءا، به این که حد اوسط و اجزای تعریف حاصل بشوند در نفس ابتداءا، من غیر طلبن و تجشم کسب جدیدن و به زحمت افتادن برای یک کسب جدید. و قد یکونان به تفهیم، و گاهی از مواقع این تعلیم و تعلم به تفهیم است. به ان یحصل، به این که حاصل بشوند حد اوسط و اجزای تعریف به تعلیم معلم و افادت المرشد، به اینها حاصل بشود. ولما کان الذهنی و شاملا للجمیع ذکره، برای اینکه ذهنی شامل همشون بود مرحوم خواجه او رو ذکرش کرد، گفت کل تعلیم المتعلم ذهنی، نگفت فکری. اگه میگفت فکری فقط یکیشون رو در بر میگرفت، ولی ذهنی را گفت تا همشون را حاصل بکنند. لیعلمه، تا بفهماند، ان المقصوده هو الامر العام و شامل للجمیع، تا بفهماند که مقصود همان امر عامی است که شامل جمیع تعلیم و تعلم هاست، همه مکتسب هاست. و هذه المکتسبات انما تحصل بعلم سابق کالاقوال الشارحه فی التصورات والحجج فی التصدیقات. این کالاقوال الشارحه برای توضیح علم سابق است. انما تحصل مکتسبات بعلم سابق، این علم سابق مثل چی؟ مثل اقوال شارحه. اقوال شارحه علم سابق است در تصورات. حجج علم سابق هستند در تصدیقات. خب اینجا ها مطلب را تمام کرد. خب همه مطلبی که جناب ارسطو با این میخواست بگه، اینا هیچ کدومشون مطرح نشد. همه اینها مقدمه بود تا بگیم این به علم سابقی که میگیم سبقت علیتی نسبت به این دارد. اینو جناب ارسطو میخواسته بگه که توی برهان شفا هم شیخ اینو مطرح کرده و به تفصیل آورده. ولی اگر صرفا به همین اندازه باشه، خب این عیناً تکرار مطلب سابق میشه. این مطلب عیناً تکرار مطلب سابقه دیگه، چون گفته ما یکتسب و گفته سابق گفتن که ول مکتسب من هما انما یکتسب و به غیره، مکتسب از این دوتا یکتسب و به غیره. این تا اینجا. و وقت این فکل و تعلیم و تعلم ذهنی انما یکونو به علم سابق، این مقدمه بود برای بحثای دیگهی که جناب ارسطو در اون تعلیم اولش مطرح کرده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.